همچنان همراه شماییم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری خواهد پرداخت.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان محترم سلام، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه در خدمت شما هستیم و از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه همراه باشید.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمتتون تقدیم میکنم. به مناسبت این ایام در تماشاخانه سنگلج در روزهای چهارم، ششم و امشب هشتم خرداد ماه برنامه شب تعزیه برگزار میشه. به همین مناسبت در خدمت سرکار خانم پریسا مقتدی، رئیس محترم تماشاخانه سنگلج هستیم تا از ایشون درباره شب تعزیه سنگلج پرسجو بکنیم. خانم سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتانه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه و امیدوارم که مخاطبین این برنامه رو امشب 8 خرداد در آخرین شب تعزیه خودمون در خیابان بهشت، در واقع در جلوی تماشاخانه سنگلج، به دیدن تعزیه امشب، مجلس تعزیه امشب ببینیم.
خانم مقتدی، این برنامه ها شب تعزیه‌ای که در سنگلج برگزار میشه در واقع با چه هدفی داره برگزار میشه؟ امشب چه برنامه خاصی رو در شب تعزیه داری؟ چه ساعتی هم هستش برگزاری برنامه؟
بله، خواهش میکنم. ما در واقع سه تا مجلس در سه شب مختلف برگزار کردیم. مجلس اول مجلس فتاح، مجلس دوم مجلس جوانمرد قصاب و مجلس امشب که مجلس سوم هست، مجلس شهادت مولای متقیان هست.
بله.
بعد از اذان مغرب در واقع یک افطار مختصر در خدمت روزداران هستیم و بعدم که شاهد اجرای تعزیه. خب شما بهتر میدونید، مطمئنم هواداران حوزه تئاتر هم میدونن که تعزیه در واقع نقطه عطف بین فرهنگ، سنت، مذهب و هنر تئاتر هست.
درسته.
یکی از قوی ترین گونه های نمایشی تئاتر ما در واقع نمایش ایرانی هست. از اونجایی که سنگلج هم پایگاه نمایش ایرانی هست، این بهترین در واقع نقطه عطفی بود که میشد براش در نظر بگیریم. و مهمترین چیزی که البته به سختی باش روبرو بودیم ولی خوشبختانه با همکاری ارگان‌های مرتبط اتفاق افتاد، این بود که خیابان بهشت در واقع یکی از خیابان‌های شایان‌های اصلی هست در مراسم مذهبی.
درسته.
بلخص در این ایام و نزدیکیش با چند تا پایگاه قدیمی در واقع مراسم مذهبی در جمله مسجد ارگ، این مشکل رو برای ما ایجاد میکرد که بستن این خیابان در واقع مشکلاتی رو در تردد عزیزانی که بالاخص در شبای قدر میخوان تو این مراسم شرکت بکنن ایجاد بکنه.
برای
همین ما مجبور شدیم در واقع یک شب بعد از شبهای قدر هر کدوم از سه تا مجلس تعزیه‌مون رو برگزار کنیم. ولی خوشبختانه توی دو روز گذشته علاوه بر این که در واقع تونستیم حالا با همکاری همشهرداری منطقه 12 که در واقع همکار ما در برگزاری این مراسم هست و پلیس راهور و بقیه در واقع ارگان‌های مرتبط، هم از مشکلات در واقع تردد و عبور مرور جلوگیری کنیم، علی رغم اینکه ما بخش یک سوم اول خیابان بهشت رو بستیم.
بله.
و همین که خداشکر با استقبال در واقع مردم روبرو شدیم و یکی از مهمترین هامونم در واقع ارتباط بیشتر با هم محلیامون بود، یعنی در واقع اینکه اصرار داشتیم هم تعزیه رو به شکل سنتی خودش که شکل مردمی داره تا حالا در سالن‌های نمایشی برگزار کنیم و همین که ارتباط رو هم برقرار کنیم با هم محلی‌های خودمون، ساکنین اون منطقه. خوشبختانه به لطف خدا در این دو شب اتفاق افتاد و امیدواریم که این که شب سوم هست مجددا شاهد استقبال مردم باشیم.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم خانم مختلی که با ما همراه شدید. مراسم شب تعزیه سنگلج امشب حدود ساعت 21:09 شب روبروی تماشاخانه سنگلج در خیابان بهشت برگزار میشه. خانم از شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما، به امید دیدارتون.
سپاسگزار و خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. کارگاه آموزشی دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد در یکی از تالارهای فرهنگستان. تکرار میکنم عنوان دقیق این کارگاه رو، کارگاه آموزشی دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان. گفتگو میکنیم با سرکار خانم زهرا زندی مقدم، عضو هیئت علمی فرهنگستان و معاون گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی در فرهنگستان. خانم زندی مقدم سلام، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بنده خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و همینطور مخاطبان محترم.
درود بر شما. خب در ابتدا خانم زندی مقدم، در مورد این گروه برای ما توضیح بفرمایید، گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی در فرهنگستان.
ببینید، گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی از ابتدای در واقع تشکیل فرهنگستان در سال 71 کار خودش رو آغاز کرده در فرهنگستان.
بله. فرهنگستان سوم البته دیگه.
بله، هم فرهنگستان سوم.
بله.
و در واقع اون کاری که در حال حاضر در دست انجاره، بازنگری دستور خط در واقع فرهنگستان با ادب فارسی از دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان. و من در اون کارگاه در مورد پیشینه تدوین جزوه دستور خط فارسی صحبت کردم.
بله.
در ادامهش در مورد بازنگری جزوه دستور خط و کارگروه مربوط به اون عرایزی رو تقدیم کردم و بعد از اون هم به بازخوردهایی که فرهنگستان در مورد این جزوه دریافت کرده و کارهای تاکنون در موردش انجام داده اشاره کردم. در انتهام برخی فعالیت‌هایی که در جهت تکمیل این جزوه در دستور کار گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی قرار داشته اشاره کردم.
مخاطبان شما و حاضران در اون کارگاه آموزشی چه کسانی بودن خانم زندی؟
مخاطبان گویا فکر میکنم که معلمانی بودن که آموزگارانی بودن، آموزگاران جوان بودن که دانشجو بودن در واقع، یعنی در هم دوره دانشجویشون رو می‌گذروندن و هم در کلاس تدریس داشتن.
بله،
هم آقای حسنی هم که در اون جلسه حضور داشتن چند تن از در واقع مسئولان آموزش و پرورش بودن و جناب آقای دکتر ذوالفقاری و خانم دکتر دانشگر هم از همکاران ما هستن در گروه آموزش زبان فارسی بدبیان
که آقای ذوالفقاری فکر کنم مدیر گروه آموزش باشن.
بله ایشون.
بله خانم زندی مقدم، آیا ما یه شکل مشخص و ثابتی از رسم الخط یک بار برای همیشه داریم، توقع داریم که چنین شکلی داشته باشیم یا اینکه این رسم الخط مصوب فرهنگستان که حالا در مورد آموزشش کارگاه گذاشتید، خود این رسم الخط هم یه امر پویاست و زنده است، همراه خواهد بود مثلا با تحولات زبانی و اجتماعی. یعنی مثلا پرسش اولیه برای کسی که البته ناآشنا باشه با فرهنگستان و با تاریخ رسم الخط و خط و دستور اینه که چرا یک بار بر همیشه این پرونده بسته نمیشه که ما یه شکل ثابت داشته باشیم. توضیح شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. به خاطر این که همونطور که مطالعه هستی زبان در حال تغییر هست، خط هم به تبع اون تغییر میکنه و هر چند وقت یک بار به هر حال نیاز هست که یک بازنگری درش انجام بشه. و همینطور هم به خاطر رشد سرعتی که در واقع رشد فناوری اطلاعات داشته، به همین خاطر ما باید اینکه به روز رسانی بکنیم، مجبور هستیم که حتما بازنگری بکنیم اونو. یعنی در واقع یه چیز ثابتی نیست که در یک جا نگهش داریم و بگیم همین هست و ولاغه.
این بازنگری در حاشیه‌ها نیست، ممکنه در اصول یا بنیان‌های آنچه که فکر می‌کردیم یک قانونیه در رسم الخط و در دستور گمان می‌کردیم، در اون هم یه تجدید نظری صورت بگیره.
تجدید نظر مثلا از مواردی که در اینجا در نظر گرفته شد و تغییراتی درش داده شد، فاصله گذاری هستش.
خیلی بحث جدی هست.
فاصله گذاری ها رو ما در واقع ابتدا سه تا فاصله گذاری داشتیم، یکی عدم فاصله بوده که نیم فاصله بود و یک فاصله. اون نیم فاصله که در نظر گرفته بودیم در واقع یک فاصله بود، حد فاصله تمام و در واقع بی فاصله
بودن.
ولیکن در واقع بازنگری ما اومدیم رو دو فاصلش کردیم، یکی بی فاصله یا همون یا در واقع نیم فاصله که همون نیم فاصله رایانه هست و یکی هم یک فاصله تمام. در واقع این کارها رو انجام دادیم.
این مساقی بود از تغییراتی که در شکل رسم الخط
بود. بله.
خیلی ممنون و استفاده کردیم خانم زندی مقدم.
تشکر میکنم. سپاسگزاری میکنم از شما و از شنوندگان محترم هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو با خانم زهرا زندی مقدم رو شنیدید، معاون گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد کارگاه آموزشی دستور خط فارسی که مصوب فرهنگستان بود و هفته پیش این کارگاه برگزار شد. و ما ادامه برنامه هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
سلام شنونده هفتانه، وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه همراه ما هستین. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. در خبرها داشتیم که قرار سفال ایران در قطب سرامیک فرانسه به نمایش در بیاد. اما جزئیات این اتفاق به چه صورت خواهد بود؟ در این خصوص با آقای فرزاد اوجانی صحبت خواهیم کرد، معاون دفتر صادرات صنایع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام آقای اوجانی، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم سکر خانم فخریان و خدمت شنوندگان محترم برنامه هفتانه.
خواهش میکنم آقای اوجانی. خب خیلی اهمیت داره نمایشگاه ها و در واقع نمایش آثار صنایع دستی ما در کشورهای خارجی کمک میکنه به توسعه و ترویج هرچه بیشتر صنایع دستی ما. چه اتفاقی در فرانسه افتاد و چطور ما تونستیم که این آثارمون رو به نمایش بذاریم؟
عزم بوزو شما خانم فخاریان، ببینید نمایشگاه فاینکرافت یکی از نمایشگاه های مطرح دو سالانه در کشور فرانسه هستش.
درست.
که با ویرایش و داوری کالاها قبل از حضور این کالاها با هنرمندانشون کشور اجازه پیدا میکنن که در این نمایشگاه حضور پیدا کنن. خب کشور ما هم از ماهای گذشته توسط هنرمندان درگیر ویرایش و پالایش کالاهاش بود برای حضور در این نمایشگاه ها و تونست اجازه حضور در این نمایشگاه دو سالانه در کشور فرانسه رو با در واقع 13 اثر از 10 هنرمند صاحب نام کشور دریافت کنه.
درسته.
نمایشگاه فاینکرافت دو سالانه هستش و این چهارمین دو سالانه بودش که از 1 تا 5 خرداد ما در محل پلازا سنتر شهر پاریس که یکی از مرکز اصلی نمایش هنری کاربردی هستش برگذاشت.
بسیار عالی. حالا فکر میکنید که چه بازخوردهایی ما بتونیم بگیریم از همچین نمایشگاهی؟ خب به هر حال فکر میکنم که منقدر جذابیت داره صنایع دستی ایران که وقتی که مردم هم با اون آشنا میشن به هر حال علاقه مند میشن اون رو داشته باشن، تهیه بکنن. آیا فکر میکنید توی بازاریابیمون میتونه کمک بکنه؟
ببینید خانم فخر، تو نمایشگاه اتفاقات زیادی میافته. یکی از اتفاقات این هستش که هنرمندان از هم یه الهام میگیرن، کیفیت کاراشون رو میبرن بالا.
درسته.
یعنی استفاده از مواد اولیه بهتر، مرغوب‌تر استفاده از تجهیزات بهتر، این همه به علم هنرمندان که با هم دیگه تعامل میکنن در یک نمایشگاه برای نمایشگاه کمک میکنن. این از نظر کیفیت واس کالا میتونه تاثیرگذار باشه. بحث بعدیش عرضم به حضور شما بحث بازاریابی هست که شما فرمودید. خب قاعدتاً این بحث تو همه نمایشگاه با عنوان ارزان‌ترین ویترین اتفاق میفته و در نمایشگاه در واقع فاینکرافت هم اتفاق افتاد. بحث بعدیش بحث فرهنگ مصرف یک محصول هستش و در واقع نمایش قدرت و توانمندی های یک کشور در این حوزه به عنوان یکی از هنرهای صنایع دستی یا حالا یه بخش هنرهای تجسمی که در کشور با هم دیگه تعریفش فرق میکنه اتفاق افتاده. قاعدتا در این نمایشگاه و هر نمایشگاه دیگه این نمایشگاه از جزو نمایشگاه خوب هستش. این اتفاقا همه میفته. حالا هر چقدر در واقع قدمت نمایشگاه بیشتر باشه، هر چقدر کسایی که تو این نمایشگاه شرکت میکنن با یه سری فیلترهای خاص حضور پیدا کنن، مطمئنن اون نمایشگاه رو مرغوبتر میکنه. این مرغوبیت نمایشگاه باعث میشه که مخاطبه خاص خودش داشته باشه. همه اینا توی نمایشگاه فاینکرافت هم با ما شاهدش بودیم، اتفاق افتاد.
بسیار عالی.
و هنرمندای ما هم در اونجا به عرضه کالای خودشون اقدام کرد. البته این هنرمندای ما که اونجا حضور داشتن نشان مرغوبیت سازمان
بود. همین سوال منم بود، چه هنرمندانی اونجا حضور پیدا کردن؟
کالاهایی که اونجا بودن اکثر هنرمندانشون نشان مرغوبیت داشتن و اونجا حضور داشتن.
بله. پس اینجا دوباره یه اشاره میتونیم داشته باشیم به اهمیت نشان مرغوبیت.
بله، اهمیت باشه. البته ملاک و معیار حضور این کالا در این نمایشگاه نبوده ها، ولی خب به هر حال یک سری معیارها و شاخص‌های
بعد یه سری استانداردهایی داشته باشه.
بله، چون این کالا قبلا دیگه ویرایش شده و پالایش شده، حضورش در اونجا میتونه مطمئنا مسافر ثمرتر باشه و راحت‌تر انتخاب بشه. همین اتفاق هم الحمدلله افتادش.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. امیدواریم که حالا ما در برنامه بعدی بتونیم خبرهای خوبی بشنویم از زبان شما، از اتفاقاتی که امسال این نمایشگاه برای کشورمون، برای صنعت دستی کشورمون رقم میزنن. پیروز باشید آقای اوجانی.
ممنونم خانم فرخانه. فقط من در خاتمه تشکر کنم از رایزنی محترم فرهنگی کشور فرانسه و سفارت محترم که در خصوص برنامه‌های عملیاتی نمایشگاه حضور هنرمندان و در فرانسه از ما در واقع به ما کمکی رسوندن.
بسیار عالی، ممنون، پیروز باشید. با آقای فرزاد اوجانی صحبت می‌کردم، معاون دفتر صادرات صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، درباره اتفاقی که در فرانسه افتاد، درباره نمایش آثار سوفال در قطب سرامیک فرانسه. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان. و من فاطمه اسحاق تبار، گوینده این برنامه. همه ی شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
در لحظه های پایانی این بخش همچنان با شما همراهیم. ساعت 13:54 دقیقه.
Thank you.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم از ساعت 6 بامداد در بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه لحظه های شما بودیم و ما کاران بنده در این بخش. تهیه کننده محمد رضا حاجی حیدری. صدا بردار فائز وسیع. ارتباطات فروزان امیدی. هماهنگی ابوالقاسم مظاهری. گوینده نگین خواجه نصیر. تشکر فراوان از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ. آرزو می‌کنیم که طاعات و عباداتتون در این ایام مبارک مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه و بنده و همکارانم را از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. برای خانه همسایه‌ات هم چراغ آرزو کن، قطعاً حوالی خانه‌ات روشن خواهد شد. خدا نگهدار.